سلام، اینجا پادیوست،
کاری از گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم.
90مین قسمت از این پادکست خبری رو امروز پنجشنبه 5 دی ماه من محمد رضا دانایی به همراه خانم عارفه موسوی نژاد براتون ضبط میکنیم.
همونطور که میدونید اختلال در سرویس های میزبانی پادکست رخ داده و گویا این مشکل هم به دلیل تحریم هاست. به همین خاطر برای اینکه بتونیم پادکست ها رو از پادگیرها بشنوید، VPN هاتون رو روشن کنید.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان هرمزگان فرمودند:
هر شهیدی یک نماد، سعی کنید چهره شهدا رو اونچنانی که هست برای جوانهای امروز روشن کنید. این نمادها میشوند الگو برای جوان و این به اونجا منتهی بشه که بتوانند جوانها در بین این چهره هایی که معرفی شدن و نشون داده شدن برای خودشون الگو انتخاب کنن، به اونا دل ببندن و برای اونا رو دنبال کنن. کما اینکه الان ملاحظه میکنید در بین شهدایی که اسمشون آورده شده و کتاب دربارشون نوشته شده و اینها، همین حالت به وجود آمده. شهید چیستازیان، شهید ابراهیم هادی، شهید وزوایی، اینا همشون اینا شهدایی هستن که چون معرفی شدن، چهره هاشون تبیین شده، مجموعه ای از جوان ها به اینها دل بستند. وقتی دل میبندن راه اونا رو دنبال میکنن. این درست نقطه مقابل اون حرکتیست که سعی میکنه دلبستگی ها رو به نمادهای فساد، به نمادهای دنیا طلبی، به نمادهای هرزه گرایی جلب کنه. این نقطه مقابلون، این رو شما دنبال بکنید، انشاءالله که خداوندم کمکتون خواهد کرد.
همچنین رهبری بر اهمیت دادن به جزایر به خصوص جزیره هرمز تاکید کردند.
به جزایر اهمیت بدید، جزایر مهمه، واقعا مهمه، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ تاریخی. و من بالخصوص رو جزیره هرمز تکیه میکنم. اینجا جای مهمی است، اگرچه مردمش واقعا دچار مشکلات مادی و مالی و اینا هستن، بنده اطلاع دارم، اما خب خیلی جای مهمی. بپردازید به اونجا، آقایون مسئولین، هم مسئولین کشوری بپردازن، هم شماها به عنوان جریانهای انقلابی حرکت کنید و بپردازید به این مجموعه.
پروانه سلحشوری با انتشار ویدئویی در صفحه توییترش به کتک خوردن دانشجویان در کرمان به دلیل دفاع از روحانی و ظریف واکنش نشون داد.
خدمت آقای وزیر اعلام کنم که متاسفانه برای دانشجویان دانشگاه، بچه‌های انجمن اسلامی به شدت تحت فشار هستند. مجوز برای اونا صادر نمیشه. چندی قبل به مناسبت روز دانشجو، بچه‌های انجمن اسلامی دانشگاه آزادی کرمان رو کتک زدن. اونها هم به خاطر اینکه واکنش نشون دادن به متاسفانه توهینایی که به جناب آقای ظریف و آقای روحانی شده بود، به خاطر اون این بچه‌ها کتک خوردن و اونها نامه به جناب دکتر غلامی نوشتن. من نمیدونم یک بار دیگه طرح سوال باید بکنم یا خود آقای دکتر جواب خواهند داد.
سید مصطفی هاشمی تبا مدعی شد که فرقی نداره آقای روحانی سر کار باشه یا آقای جهانگیری یا تاجزاده و رسایی و یا قالیباف، هیچ کدام آمادگی حل مسائل اصلی کشور رو ندارن، چون حل این مسائل نیازمند جراحی بزرگ در کشور و تحمیل هزینه های زیادیه که هیچ یک قدرت و توانایی انجامش رو ندارن.
سردار حسین اشتری فرمانده ناجا درباره واکنش پلیس نسبت به ارسال فیلم توسط برخی از افراد برای رسانه‌های معاند و خارج از کشور به منظور تحریک افکار عمومی و جفسازی گفت: طبق قانون ارسال فیلم و عکس برای رسانه‌های معاند جرمه و پلیس در صورت شناسایی مجرمان طبق قانون با اونها برخورد خواهد کرد.
مصاحبه منتشر نشده با آشوبگرهای مسلح نیزارهای ماهشهر رو بشنوید.
کم وقت داشت میگذشت، وقت نماز شد. اونجا که نیروی انتظامی داشتن نماز میخوندن، دیگه داشت اذان میگفت، داشتن نماز میخوندن که 3 نفر با موتور اومدن ستاشون با موتور، این آقای پیاده نشد، موتور نشسته بود رو موتور بار. این دوتا، هر دوتاشون داخل دستشون اصله کلاش بود. جلوتر رفتن که پیدا نشن، رفتن جلو نزدیک نیروی انتظامی شدن. شروع وقتی که داشتن نماز میخوندن نیروی انتظامی، اینا شروع کردن شلیک کردن به سمت نیروی انتظامی. شروع کردن شلیک کردن، وقتی تیراندازشون تموم شد، تا اینه که اونا داشتن نماز میخوندن. اگر نه همون جاهاش دیگه نیروی انتظامی تیراندازی نکرده بودن، یا اصلا هیچ کی هیچ کاری نکرده بود، این 2 نفر اومدن تیراندازی کردن، اونا اومدن جلو،
دیگه مردم فرار کردن رو به طرف شهر.
همون تنیده بودم داخل شهر رو تنیده. مامورا هم همینطور پشت سر جمعیت اومدن. دیگه مردم که اومدن تو شهر و یه عده‌ای هم خود دیگه رفتن، اصلا معلوم نیست کجا رفتن، مردم پخش و پلا شدن و ما هم اومدیم سمت خونه. بچه هم آوردم تو خونه، گفتم ببریم بالا، فرستادمش رفتم تو خونه. و همون موقع برادرم اسلحه شو آورده بود و اسلحه رو از گرفتم و رفتم بالای ساختمون
و از انتهای کوچه خودمون من چند تا شلیک کردم، یه 7-8 تا شلیک کردم با اسلحه که نزم اسلحه رو گرفت و اونم چند تا شلیک کرد که اسلحه رو ازش بردم و توی هن برادرم رسید و اسلحه رو از دستم کشید، گفت بذار برم بالا از بالای خونه تیراندازی کنم.
من زمانی که بالا ساختمون خواستم تیر بندازم، نفرات پشت پایه میدیدم، الان نفر یه تیر بود دوتا بود، پشت پایه مشخص بود یه تیرگی مثلا لباس سبز و اینا بود. من همون لباس ها رو هدف گرفتم و شلیک کردم. بعد از اون من اسلحه رو دیگه دادم به اون پسره و از ساختمون اومدم پایین.
بهم گفت من آخرین تیرام که موندن 3 تا بودن، 3 تا تیر داخل اسلحه هم موند و من با این 3 تا تیر 2 نفر از نیروی انتظامی رو زدم با تیر.
اومدم پایین چون تو این تیراندازی تو چشمام خاک رفته بود. اومدم پایین و به نفراتی که اونجا بودن گفتم که به طرف ماموری تیر انداختم و بکنم به دوتاشون زدم.
شنیدم گفت یکی یا 2 نفرشون رو زدم و اینجا دیگه تقریبا تیراندازی تمام شده بود.
از بودجه سال آینده به هر ایرانی چقدر میرسه؟ سیاوش رضایی طی گزارشی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت، بر اساس اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، سهم هر ایرانی از بودجه جاری کشور 4,371,880 تومانه.
خونم آتش گرفته است، آتشی جانسوز.
امروز 5 دی ماه 15 سال روز زلزله بمه، روزی که زمین لرزید و قلب زمان از حرکت ایستاد. در زمین لرزه پرقدرت 6.6 ریشتری در این شهر بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و تقریبا تمامی این شهر از جمله ارگ معروف بم به طور کلی ویران شد. یاد و خاطره درگذشتگان این زلزله گرامی باد.
تارشان با بود من به هر سو میدمم، گریان در لهیب آتش پردود، من به هر سو میدمم، گریان در لهیب آتش پردود، در لهیب
شنیدن شعرخوانی امیر حسین حبیبزاده، راهنمای گردشگری کرمان، یکی از کسایی که تو زلزله بم 7 ساعت زیر آوار مونده بود، خالی از لطف نیست.
ننویسید که بم تلی از آوار شده است. بم به خال لب یک دوست گرفتار شده. آسمان هست، غزل هست، کبوتر داریم، باید این چادر ماتم زده را برداریم. پشت هر پنجره یک ایرج دیگر داریم.
و اما گلایه ناراحت کننده حبیب الله نیکزادی، نماینده بم، از اوضاع کنونی این شهر رو بشنویم.
شهر بم کامل ساخته نشده، حدوداً 30% شهر هنوز آوارا باقی هست. از امروز شما که دیوارها ریخته است، کوچه ها همه خاکی هست. و از اون طرف علارغم این مشکلات رو از کنم که نواقص که هست کردم، ساخت و ساز شهر رو تمام شده تلقی کردن. دولت برای تکمیل اصلا که مانده های انجام نشده رو تقریبا قطع کردن. طبیعتا وقتی که هنوز قسمت های از شهر ساخته نشده. خب بله، ما حدوداً 19 تا مدرسه هنوز کانکسی داریم در شهر بم و اطراف شهر بم.
روزنامه‌های امروز در حال چاپ و منتشر شد که آخرین اظهار نظرها و تحلیل‌ها درباره وضعیت لوایح FATF و روایت‌های موافقین و مخالفین آن در بیشتر روزنامه‌های امروز یکی از اصلی‌ترین محورهای خبری رو شکل دادند.
روزنامه اعتماد تیتر FATF موافقان و مخالفانش رو انتخاب کرده
و روزنامه ایران پیغام چین و روسیه ایران FATF رو بپذیرد رو صفحه نخست خودش قرار داده.
وطن امروز نوشت هیاهوی FATF برای هیچ.
FATF به آخر بازی رسید از روزنامه ابتکار.
و عنوان آرمان ملی نگرانی دولت در ایستگاه آخر بود. آرمان ملی در این گزارش نوشته که فرجام لوایح FATF همچنان نامعلومه و با وجود هشدار صریح گروه ویژه اقدام مالی به ایران، تحرک خاصی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای به تصویب رساندن دو لایحه CFT و پالرمو مشاهده نمیشه. دولت اصرار داره که مجمع هرچه سریعتر سرنوشت این دو لایحه رو مشخص کنه تا نام ایران وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نشه. اعضای مجمع اما هر بار به بهانه‌ای از موضوع تفره میرن و تلاش میکنن که حل و فصل اون به عمر کابینه 12 قد نده. احمد توکلی نماینده اصولگرای ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه عقب افتادن تصمیم گیری بر سر FATF به این دلیله که در برخی مسائل و موضوعات مراعات میکنیم و مهم نیست که در ماه 10 یا آخر سال باشیم. و ادامه میده چون در گذشته رئیس جمهور میدونه در صورتی که پیرامون این لوایح رأی‌گیری صورت بگیره رأی لازم رو به دست نمیاره، در نتیجه از طریق وزیر اقتصاد و مجید انصاری خواسته بود که رأی‌گیری به تعویق بیفته.
این روایت واکنش‌هایی رو در پی داشت و ساعتی بعد مجید انصاری در گفتگو با ایسنا دلایل خودش رو برای درخواست تعویق بررسی اینگونه عنوان کرد که در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت، نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود. این در حالی بود که برای تایید این موضوع رأی 2/3 اعضا رو به صورت مثبت می‌خواستیم. در اون مقطع بنده و چند نفر دیگه احساس کردیم اگه پالرمو در مجمع رد بشه برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد میشه. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم میشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت پیشنهاد کردیم فعلا رأی‌گیری درباره پالرمو رو به تأخیر بندازیم. همون زمان بود که لایحه CFT هم به مجمع اومده بود. ارتباط زیادی بین این دو لایحه وجود داشت. پیشنهاد کردیم فعلا رأی‌گیری نکنیم تا یک جا مورد نظر مجمع قرار بگیره، اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این بررسی طولانی شد و یک سال مهلت مجمع برای بررسی این موضوع سپری شد. چون طبق ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع یک سال بیشتر برای بررسی موضوع مطرح شده در این نهاد وقت نداره.
سخنگوی دولت هم این روایت رو قبول نداره. علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در این باره گفت دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار داره. ما مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک میکنه. او با بیان اینکه دولت به تئوری آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب اعتقادی نداره تصریح کرد فعلا این برای ما حائز اهمیته که کمیسیون مشترک در حال بررسی این لوایحه.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روایت احمد توکلی رو صحیح نمیدونه. محمود واعظی روز گذشته در جمع خبرنگاران توضیح داد سال گذشته در مقطع یک هفته الی دو هفته ای قرار بر این بود که جلسه ای در ایتالیا برگزار و موضوع ایران مطرح بشه. در اون زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه ای نمیرسیم خوبه این موضوع تا دوره بعد مسکوت بمونه. برای اینکه هر آنچه میخواید در مورد FATF بدونید میتونید به پادکست پادیو پلاس ما قسمت FATF چیست مراجعه کنید. ما اونجا همه نکات مهم رو توضیح دادیم.
پادیوی امروزمون رو با گلایه‌های تلخ و تکان دهنده فرشته حسینی، دختری افغان که ستاره سینمای ایران شد، ادامه میدیم.
مثلا من با یه سری از دوستای ایرانی بشینیم با هم دیگه مثلا فیلم چند تا پیانیست رو ببینیم. بعد واکنش اونا اینه که چقدر آدما میتونن نجات پرست باشن؟ برای چی اینا چون یهودیان باید کشته شن؟ چرا نباید بتونن تو این کافه برن؟ چرا نباید بتونن تو این شهر برن؟ اینو حس میکنن. ولی اینی که تو کنار خودت داره این اتفاق میفته، تو یه سری جاها تو استخرا نمیذارن افغان برن، تو پارک ها نمیذارن برن یا خیلی جاهای دیگه، میدونی؟ و نمیدونم میشه براش چی کار کرد. شاید باید آدم بشینه و خیلی درست و منطقی فکر کنه که مثلا من با چون در فرشته حسینی چه فرقی دارم که یه چیز یه سری ممنوعیت های باید برش وجود داشته باشد. آدم ها اصلا فکر نمی کنن. انقدر از قدیم همه گفتن که مثلا افغانستانی فلانه، حالا از اون کلمه که خوش استفاده میکنن، یا افغان فلانه، که این انگار منتقل شده نسل به نسل و بغل و به بغل و هیچ کی فکر نکرده که خب من چرا باید این حس رو داشته باشم، مثلا چرا باید اینطوری برخورد کنم. این خیلی خب حس دردناکیه و همون حس خشم و ناراحتی و اینا رو با آدم منتقل. آدم به جایی حالا به هر دلیلی که بر ما دلایلش به هر حال جنگ بوده و اینا، وقتی به کشوری پناه میبری و اونجا پناهنده میشی، بعد از گذشته چند سال شما دیگه میشی سیتیزن اونجا و طبق قوانین اونجا زندگی میکنی. من فکر میکنم اینکه تو توی کشوری به دنیا بیای ولی از و مالیات و اینات هم پرداخت کنی و از طرف تو یه چیزایی مثل شهروند اجرا بشه، ولی در واقع چیزایی که میگیری چیزایی نیست که یه شهروند باید دریافت کنه. مسئله یه که به نظرم خیلی باید روش مانوف داده بشه و حل بشه، برای اینکه وقتی این اتفاقا میفته، وقتی تو توی مدرسه مثلا از بچگیت یا وقتی جوانتری توی دوره های دیگه اتفاقای اینطوری برات میفته و تو رو پس میزنن، تو یه حس تحقیری به دست میده خیلی الکی و ناخودآگاه، و اون حس تحقیره توی یه خشمی به وجود میاره و اون خشمی باعث میشه که تو همش فکر کنی که اه چرا زندگی تو چه فلان توی چه اینطوریه، و این نژاد پرستیه یا هر چیزی که به نظر من الان دوره یکی دیگه نباید باشه هی تشدید میشه، و همه اینا به خاطر اون تحقیر است. برای اینکه من بارها شده دیدم و حس کردم تو نتونی بری هنرستان ولی عاشق هنری چون افغانی، یا نتونی یه رشته ورزشی رو بری. به نظرم اینا باید خیلی اصلا بنیادش رو کار ندارم، ولی بین آدما و نسل جوان حداقل جا بیفته، بلکه به هر حال ما خیلی نسل مهمی هستیم دیگه. از دوستان بودن یا خیلی از بستگانم بودن که ازدواجای اینطوری داشتن، افغانستانی با ایرانی، ولی اگه اینطوری بوده که مثلا یک دختر افغان با یک پسر ایرانی ازدواج کنه که همه چی حل بوده چون مدرک ایرانی میگیره و اینا، ولی اگه برعکسش بوده واقعا مشکله. برای اینکه من دیدم واقعا دور و بریام که آدمای مهمی هم هستن در همسرشون ایرانیه، بچه‌هاشون تو مدارک و اینا به مشکل می‌خورن، و خیلی جاها تو مدرسه میری، چه میدونم بیمارستان، هر جایی که میری به مشکل برمی‌خوری. چرا؟ مثلا خیلی به نظرم چیز پیچ پا افتاده یه ولی حل نشده است. اون بچه مثلا خودش دیگه نمیتونه هویتش چیه، مثلا من چرا وقتی اینجا به دنیا اومدم باید پاشم برم کشوری که افغانستان مثلا که هیچ وقت ندیدمش و اصلا آشنایی ندارم به اونجا، باید پاشم مثلا تنها برم اونجا پاسپورت از اونجا بگیرم؟ اصلا چه لزومی داره وقتی تو اینجا متولد شدی؟ حالا اونایی که مادرشون یا پدرشون ایرانیه، که حالا پدر که هیچی، مادر یه شرط سخت‌تری هم دارن، چون دیگه اون بچه که نباید مشکلات که ما داشتیم و داشته باشه، مشکلات هویتی، مشکلات اجتماعی همه ی اون.
روزنامه القبس کویت روز چهارشنبه از مذاکرات قریب الوقوع کویتی سعودی ایرانی درباره توافق دریایی خبر داد. به دنبال امضای توافقنامه دریایی بین کویت و عربستان، مذاکرات بین کویت و عربستان به عنوان یک طرف و ایران به عنوان طرف دوم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
قانون مالیات به کام میلیاردرها. جام جم در مورد تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از فرار مالیاتی گسترده ثروتمندان نوشته که آمارهای رسمی نشون میده از سال 92 به بعد به طور مداوم فاصله طبقاتی در ایران افزایش یافته، یعنی پولدارها پولدارتر شدن و فقیرها فقیرتر. این موضوع به علت نبودن سیاست‌های درست مالیات ستانی در اقتصاد ایران برمیگرده. نگرفتن مالیات از صاحبان سپرده‌های میلیارد، مالکان چند خانه، مالکان چند خودرو، فعالان بازار ارز و طلا و سایر بازارهای دلالی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به این موضوع پرداخته که نشون میده درصد کمی از مردم ایران، یعنی ثروتمندان، دارای بخش اعظم سپرده‌های بانکی هستند.
آمارها نشون میده بانک‌ها سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها میدن که عمده اون به جیب بخش کوچکی از جامعه میره. بر این اساس سال به سال بر ثروت صاحب صاحبان ثروت افزوده میشه، در حالی که سایر اقشار جامعه یا دارای درآمد ثابت هستن یا درآمد اونها نزولیه. با وضع 10% مالیات بر سود سپرده ها، دولت به راحتی میتونه 20000 میلیارد تومان درآمد کسب کنه بدون اینکه به اقشار متوسط و کم درآمد فشاری وارد بشه، چرا که تمامی این پول از صاحبان ثروت که سپرده های میلیاردی در بانک ها دارن گرفته خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد اخذ 20-60% مالیات از سود سپرده های بانکی رو مطرح کرده بود، اما چندی بعد اون رو پس گرفت. در همین حال اگه وضعیت بودجه 99 همانند سالهای قبل باشه، مالیات ها به شیوه سابق دریافت بشه و هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری فرار مالیاتی در بودجه 99 نباشه، کسری بودجه در سال آینده با این لایحه حتما اتفاق خواهد افتاد که حاصل اون تورمه و این تورم به اقشار ضعیف جامعه نیز فشار خواهد آورد.
با ما همراه باشید با چند خبر کوتاه و مهم. المیادین از استعفای برهم صالح رئیس جمهور عراق خبر داد.
وکیل نجفی بیان کرد که با وجود اینکه قرار وثیقه 1 میلیاردی رو تامین کردیم، اما موکلم 4 ماهه که در زندان به سر میبره.
سخنگوی فدراسیون کشتی گفت اتحادیه جهانی کشتی در ایمیلی به فدراسیون ضمن عذرخواهی از ایران اعلام کرد که جام جهانی در ابتدای سال میلادی و احتمالاً در ماه‌های بهمن یا اسفند در تهران برگزار خواهد شد.
سازمان حفظ نباتات گفت دسته‌های ملخ صحرایی که تابستان با عبور از ایران به پاکستان و هند رفته بودند در حال بازگشتند.
مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی گفت ستاد کل نیروهای مسلح فعلاً برنامه‌ای برای سربازی بانوان نداره.
باشگاه استقلال رسماً اعلام کرد که کار استراماچونی در این باشگاه به پایان رسیده و فرهاد مجیدی رو به عنوان سرمربی انتخاب کردند.
این بود 90مین قسمت پادکست خبری پادیو به سردبیری آقای مهدی هاشمی. جا داره مجدداً تأکید کنیم که از این به بعد میتونین پادکست های ما رو در تمامی اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس، پادکست آیفون، گوگل پادکست، اسپاتیفای و انکر بشنوید. کافیه رادیو پادیو رو سرچ کنین.
البته اگه برنامه دریافت پادکست ندارین، میتونین در کانال تلگرام رادیو آندرلاین پادیو هم بخش های خبری ما رو بشنوید. مثل همیشه ما میزبان صدا و نظر شما در پادیو هستیم. برای همین نظرتون پیرامون اخبار روز رو در تلگرام به اکانت پادیو_BOT ارسال کنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.